سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات قرآن کریم، آیات 79 و 80 سوره آل عمران هستیم و انشاءالله بهرمند باشیم. در ادامه قصه عیسی علیه السلام و جریان اهل کتاب بودیم که آیات گذشته به این مسئله پرداختن. خب فعلا مدتیست در محضر آیاتی هستیم که مربوط به اهل کتابه و به انحاء گوناگونی این بحث رو وارد شدن. دو موضوع اساسی رو که فاصله هم بینشون افتاده در بین آیات گذشته و این آیه و این آیاتی که امروز در محضرشون هستیم این بود که مسیحیان عیسی علیه السلام رو فرزند خدا می دانستند و به تبع این اعتقادی که او رو فرزند خدا می دانستند عبادت رو برای او قرار داده بودند. این دو نگاه رو که دو اعتقاد اینها بود رو اولیش رو در آیات ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب اونجا بیان کردن که فرزند خدا نیست. در این آیات شریفی هم که در محضرشون امروز هستیم این بحث رو مطرح میکنند که عیسی علیه السلام عبدی بود که نبی الهی بود و خدای سبحان به او علم و حکمت و نبوت رو اعطا کرده بود و کسی که خدای سبحان به او علم و حکمت و نبوت رو اعطا بکند امکان ندارد که چنین شخصی دعوت به خودش بکند و خودش رو به سلام معبود قرار بدهد. پس تو اولی نفی این که عیسی فرزند خداست رو کردن، در این قسمت این که عیسی علیه السلام امکان ندارد اصلا دعوت بکند به این که او را عبادت بکنند. چرا؟ چون عبادت برای خدا شراکت امکان پذیر نیست در عبادت، به این جهت که وقتی که خدای سبحان رو انسان مالک مطلق و رب مطلق می داند، ربوبیت مطلقه نفی هر ربوبیت دیگری رو هم به دنبال دارد. یعنی وقتی میگیم خدا رب است، این ربوبیت و مالکیت به نحو اطلاقی است، غیر از ربوبیتی است که به نحو تقییدی باشد، که در یه جهتی از جهات باشد که سازگار باشد، در جهت دیگری از جهات کسی دیگری رب باشد. نه، وقتی ربوبیت و مالکیت اطلاقی شد مفهومش این است که هیچ رب دیگری امکان ربوبیت ندارد. پس اگر شراکت در ربوبیت، این برهان رو دقت میکنید دیگه، برهانه که اگر کسی ربوبیت دیگری رو قائل بشود به هر نوعی از ربوبیت، درسته حتی به نحو شراکت، قطعا ربوبیت الهی رو انکار کرده، چون ربوبیت الهی اطلاقی بود، امکان تغییر نداشت. اگر تغییرش کردی یعنی اون ربوبیت انکار کردی. لذا اگر وارد شده که کسی بین خدا و دیگری شریک قرار بده، خدا واگذار میکند به اون دیگری و از خودش نفع میکند، میگه اون مال او باشد، من خیر و شریک هستم، انا خیر و شریک، من واگذار. علتش این است که ربوبیت الهی ربوبیت تغییر پذیر نیست، ربوبیت اطلاقی است. اگر ربوبیت اطلاقی است، هرگاه قید بخوره به این ربوبیت، این ربوبیت دیگه ربوبیت اطلاقی نیست و لذا ربوبیت خدا نیست. تونستم عرضمو برسونم که تو این نگاه اگر ربوبیت اطلاقی قیدی بخورد، از ربوبیت اطلاقی خارج بشود، دیگه ربوبیت خدا نیست. پس چون این گونه است، امکان ندارد که خدای سبحان ربوبیتش با دیگری تقسیم بشود و شریکی در ربوبیت پیدا بکند و این منع عقلی دارد که ربوبیت اطلاقی هیچگاه شریک بردار و قید بردار نیست. اینجا بیانش این است که این محال رو خدای سبحان ابتدا در این آیات بیان میکند، منتها اینقدر الفاظ و بیان اینجا زیبا به کار گرفته شده و معانی مختلف در اینجا اشباع شده که حالا نکات تربیتی و اونچه که به کار ما میاد و در اینجا ایشالله مرتبه مرتبه بیان میکنیم، ببینیم چقدر این آیات شریف زیبا بیان کردن. بله حالا به تعبیری که مثلا در بعضی از این که میگید آیا سوال این است که آیا به غیر از ربوبیت و الوهیت خط قرمز دیگری هم هست که خدای سبحان اونجا رو نهی کرده باشد؟ ببینید هر چیزی که حتی غیر ربوبیت و غیر الوهیت استقلالی برای کسی ایجاد بکند قطعا این اختلال در ربوبیت ایجاد کرده، اختلال در الوهیت ایجاد کرده. پس هر کمالی استقلالاً برای دیگری ثابت بشود اختلال و خط قرمزه. اما این خط قرمز ها متفاوته، گاهی به معنای این است که من برای مثلا اسباب و علل مؤدیتی قائل هستم به عنوان کمک و اعداد قائلم، این کمک و اعداد برای رتبه از ایمان مانعی ندارد، رتبه از اهل ایمان مانعی ندارد، اما اهل ایمان هر چقدر بالاتر میان و رشد میکنن کمرنگ تر میشه اعداد دیگران، به طوری که هر چی رشد اهل ایمان بالاتر میشود الوهیت الهی و ربوبیت خدای سبحان قوی تر جلوه میکند. پس یه امر تشکیکی است که این خط قرمزش این است که برای دیگران استقلال قائل بشی، اما تو نظامی که استقلال قائل نشیم تشکیکیست به این معنا که اونجایی هم که استقلال قائل نیستیم هر مقداری اثر حتی اعدادی قائل باشیم به همون نسبت محدودیت ایجاد کردیم. درسته که خدای سبحان ابلا ان یجر الاشیاء الا به اسبابها که اشیاء رو با سببهاشون محقق می کند، اما سنت الهی این گونه است، اما در عین این که این سنت الهی است می خواد خدا نشون بده که اونجا هم که اشیا و سببیت ها در کار است سببیت ها عین ربطه و هیچی از خودشون ندارن، نه این که چیزی رو واگذار و تفویض کرده باشه به اونها، حتی به نحو اعداد، حتی به نحو اعداد هم واگذار نکرده، نه استقلالن نه اعدادن، منتها اعدادن رو برای طوایف اهل ایمان نف نکرده، پسندیده که در اون مرتبه به این قائل باشن چون فهمشون و درکشون بالاتر از این نمیشه، لذا از اونها هم ایمان رو قبول کرده، هرچند نسبت به کسانی که بالاتر هستند این رو نمیپذیرد. تونستم عرض رو برسونم؟ پس خط قرمز استقلالی دیدن هر چیزی در هر کمالیه. حالا این میخواد تو حیطه ربوبیت باشد، میخواد تو حیطه الوهیت باشد، میخواد تو حیطه‌های اعطای کمال دیگری باشد. خب در اینجا خدای سبحان میفرماید که ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خیلی تعبیر رو دقت بکنید، امکان ندارد، این ما کانه نمی باشد به معنای یک محال است، منتها محال گاهی محال عقلی است، گاهی محال محال عادی است. محال عقلی اونجایی است که یه حکم قاعده عقلی رو خدای سبحان بهش اشاره بکند، اما محال عادی اونجایی است که خدای سبحان می فرماید وقتی این دوتا با هم جمع میشن که یه بشری که به او در حقیقت کتاب و حکم و نبوت داده شده باشد، محال از کسی که از بشر به او حکم و کتاب و نبوت داده شده باشد محال است که دیگران رو به خودش دعوت بکند. منتها این محال محال چیه؟ عادیست. محال عادیست یعنی این نیستش که نبی مجبور باشد، ممتنع عقلی باشد براش، لذا میبینید که نهی از این هم شده، انبیا نهی شدن که اگر بخوان چنین کاری بکنن تهدید شدن، پس امکان این مسئله براشون هست از جهت عقلی، اما از جهت عادی یعنی اون چه که این دارایی براشون ایجاد میکند عصمت هست، و وقتی عصمت محقق میشود قطعا این خطا از اونها با این عصمت امکان صورت گرفتن این خطا از او راه ندارد، به نحو چی؟ محال عادی. محال عادی کمال است که کسی او را رعایت می کند، اما تو محال عقلی امکان تحقق اصلا نیست و رعایت کردن نداره، چون امکان عقلی برای تحققش اصلا امکان پذیر نیست، مثل اجتماع متناقضین که اصلا امکان ندارد. و لذا بگید من متناقضین رو به اصطلاح کنار هم جمع نمی کنم، این تواناییش هم نداره که جمع بکنه و این کمالی برای او محسوب نمی شود. اما در محال عادی می توانیم بگوییم که این با یک حرکت استکمالی به این مرتبه رسیده که از او خطا و گناه سر نمی زند، محال است از او خطا و گناه سر بزند و این کمال میشه. دقت کردید که لذا اینجا مرحوم علامه می فرماید ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، به او کتاب و حکم و نبوت داده باشیم، اما ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، از او این کلام صادر بشود که بگه من رو عبادت بکنید بدون خدا و من رو استقلالا عبادت بکنید. حالا من رو عبادت بکنید در کنار عبادت الهی، اینجا من دون الله رو آورد تا اون بیانی رو که عرض کردم ابتداعا خدمتتون که وقتی میفرماید من دون الله یعنی استقلالا بدون خدا. و این حتما اونها قائلن که عیسی علیه السلام نگفته که من رو بدون خدا، عیسی علیه السلام گفته من رو عبادت کنید و خدا رو عبادت کنید. اونا میگن البته ها، اونا این بیان رو میکنن. اما خدای سبحان چون مالکیت و ربوبیتش اطلاقی است، بیان اونها برگشته به این میکند که چیه؟ من رو فقط عبادت بکنید من دون الله. دقت کردید که این بیان من دون الله نتیجه ی حرف اونهاست که اگر کسی بگه شخص دیگری رو، چیز دیگری رو، ملکی رو، پیامبری رو، انسانی رو عبادت بکنن، یعنی این عبادت عبادت استقلالیه و به تنهایی در مقابل خدا، چون خدای سبحان دیگه عبادت اطلاقیه فقط بهش معنا دارد چون ربوبیتش مطلق است. اگر مقید شد دیگه ربوبیت خدا نیست، ربوبیت خدا محسوب نمی شود. این بیان رو ایشون دارد اینجا که این جمع بین این دوتا محال عادی است که اعطا بشود به او حکم و کتاب و نبوت، پس بگوید به مردم که ابکونو عبادن لی من دون الله. بعد دنبالش بفید. این حالا نگاه اجمالی به آیه رو بکنیم بعد برمیگردیم انشاءالله تفصیلی تر. ولکن کونو ربانیین، خیلی جالبه، ولکن کونو ربانیین. ربانی غیر از، مثلا ببینید شما وقتی میخواید به یک کسی نسبت بدید شهری رو، چیزی رو، یا یه نسبت میاریم میگیم مثلا این چی هستش، مثلا این قمیست، تهرانیست، درسته؟ یه میاریم کنار اون نسبت، نسبت محقق میشه. اما در اینجا به جایی که بگه کونو ربانی، نه بگه ربی، منتسب به رب، انتساب به رب داشته باشن، یعنی اینها اهل رب باشن، ربی باشن، میفرماید ربانی. ربانی الف و نون اضافه دارد، الف و نون در جایی که اضافه میشود و اون اضافه علامت تأکیده، یعنی زیادت حروف دلالت بر چی میکند؟ تأکید اون نسبت میکند. لذا وقتی که میگیم ربانی یعنی شدت انتساب به رب، این شدت انتساب به رب است. میفرماید ولکن کونو ربانیین، شما حال ربانیین جمع بشه دیگه، ربانی بوده دیگه، شما باید چی باشید؟ ربانی باشید. میگه اگر عیسی علیه السلام پیامی دارد، پیامش این نیستش که بگه که شما کونو عبادن لی من دون الله، بلکه پیام عیسی علیه السلام این است که کونو ربانیین، ربانی باشید، یعنی منتسب به رب باشید، ارتباطتون با رب شدید باشد. وقتی کسی خودش رو تو این نظام داره بیان میکنه، خودش بالاترین تلبس رو دارد، یعنی خودش ربانی تر از بقیه است تا بقیه رو به این موطن دعوت میکند که کونو ربانیین، منتسب به رب باشید، نه اینکه رب باشید. این شدت ربانی بودن عیسی علیه السلام است که امر به چی میکند؟ که اونها به موطن او بیان. موطن او کجاست؟ دعوت میکند همه را به موطن خودش. موطن خودش ربانی بودنه. لذا تعبیر میکند که کونو عباد ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، که اینم خیلی نکته عالی است. چون این خطاب به ماهام هست امروز، یعنی عیسی علیه السلام این خطاب رو داره به یارانش میکنه، میگه خدای سبحان میفرماد اگر عیسی خطابی داشته باشد این است. و این خطاب به یارانش و یا اصحابش خیلی عظیم است. میفرماید ربانی باشید، اول انتصابتون فقط به چی باشد؟ به رب باشد. هیچ چیزی تو وجود شما به غیر از رؤیت رب دیده نشود. هر چیزی از شما مشهود می شود و دیگران می بینن، ببینن این چی هستش؟ نسبت به رب است، دعوت به رب است. یعنی دائما تمام وجود شما، عمل شما، حرف شما، حیات شما، بقای شما، رفتار شما، همه چیز شما چی باشه؟ به طوری باشد که کسی شما رو می بیند از هر چیزی از وجود شما به خدا منتقل بشود، اونم به ربوبیت الهی که ربانیین باشید. این خیلی برای انسان شیرین میشه که تمام وجودش اشاره بشود به رب. ربانی یعنی تمام وجودش اشاره به رب است. زیبایی کلام رو ببینید چقدر عالی است که ابتدا میفرماید کون و لکن کون و ربانیین، دنبالش میفرماید چرا ربانی باشید؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، چون شما دارید تعلیم کتاب به دیگران میدید. کسی که تعلیم کتاب میدهد به دیگران، میخواد انجیل رو به دیگران یاد بدهد، او رو برای دیگران بازگو بکند، حتما باید کسی که معلم است ربانی باشد تا معلم بودن برای او چی بشه؟ ثابت بشود و محقق بشود و آثار معلم بودن شکل بگیرد. که به ما کنتم تعلمون الکتاب، که ما کنتم که ما مصدری است، به اصطلاح تعویل به مصدر میره و میشه چی؟ به تعلیم کم الکتاب، به اون تعلیم شما، به سبب تعلیم شما کتاب را باید چی باشید؟ این ربانی باشید به سبب معلم بودنتون. و به ما کنتم تدرسون، بالاتر از معلم بودن این است که علاوه بر این که کسی معلم است باید چی باشد؟ مدرس باشد. به ما کنتم تدرسون باشد. در اثر وقتی که به کار برده میشه، میگن چیزی که در اثر تکرار و به صورت مداومت کهنه میشه و در قد آثارش از بین داره میره، به طوری که اینقدر مداومت هست، این مثل این میمونه که استفاده کردن از این برای اینکه شدت مراجعه شما به کتاب و شدت در قد حفظ شما نسبت به کتاب و اون ارتباط و مراجعه شما، که انه کتاب رو چکار کرده؟ کهنه کرده به لحاظ شدت مراجعه. مثل که یه کتابی که آدم خیلی بهش مراجعه میکنه، کتاب چی میشه؟ یواش یواش از اون حالت اولیش خارج میشه، بله؟ مندرس میشه. شدت مراجعه. بعضی کتابات کتابخانه ها چیه؟ خیلی شیک و تمیز باقی مونده. نشونه چی هستش؟ عدم مراجعه است، که فقط اون برای خوشگلی کتابخانه است. اما کتابی که شدت مراجعه بهش باشه، هی روز به روز چی میشه؟ مندرستر میشه. میفرماید پس درس و دروس و در حقیقت این تدریس، این شدت ارتباط هست، نه فقط تعلمون الکتاب، بلکه چی هستش؟ به ما کنتم تدرسون، که اینجا هم ما باز مصدریه است، با تعویل به مصدر میرود. به دراست کم، یعنی لشدت دراست کم، به سبب شدت دراست کم و شدت تعلیم کم شما باید ربانی باشید. پس اگر کسی میخواد تو نظام دینی معلم باشد برای دیگران، حتما باید ربانی باشد و خودش هم شدت مراجعه داشته باشد. بی نیاز از مراجعه نمیشود. پس انسان معلم بین دو چیز قرار گرفته، یکی در حقیقت ربانی بودنه که همه وجودش داره انتصاب رو نشون میده، دیگری شدت مراجعه است که به ما تدرسون، که اون شدت رابطه برای حفظ رو نشون میده، که علم و اون به اصطلاح نظام تعلیمی با تو وجود این انقدر قوی شکل گرفته باشه، نه اینکه این تو حین تدریس داره هی خودش نگار میکنه تازه اونجا متوجه میشه که چی بوده. درسته که انسان با تدریس رشد میکنه، اما باید علم تو دستش باشد تا وقت تدریس تأثیرشو بگذاره، البته رشدم پیدا میکند. پس درس در اینجا اون حفظ و شدت رابطه رو نشون میده، ربانی شدت ارتباط با رب رو نشون میده و تعلیم بین این دو واقع شده که اگر کسی میخواد معلم باشد یه نظام ارتباط عملی دارد که وجودش ربانی بودن رو نشون میده، به رب انتصابش رو نشون میده، خودش معلم است و در این حال خودش هم اخص میکند. ببینید ما دست بگیر نباید قطع بشود. بین دو در حقیقت ارتباط تعلیم معلم بودن شکل میگیرد. یکی ربانی بودن از جهت عملی است که وجودش داره چی رو نشون میده؟ رب رو نشون میدهد، درسته؟ دیگری شدت ارتباط است که داره خودش هم عکس میکند، دست بگیر دارد در نظام علمی و عملی. در نظام عملی داره از خدا عکس میکند و ربانی است، در نظام درسی از کتاب و نبی عکس میکند و ارتباط دارد، حفظ ارتباط و شدت ارتباط است، و در نظام تعلیم به دیگران داره چیکار میکند؟ منتقل میکند. این بیانی که در اینجا یک افقی رو برای معلم ترسیم کرده که این معلم بودن هم وظیفه همه است، اختصاصی به کسی دون کسی ندارد. تو نظام دینی همه باید چی باشن؟ امر به معروف و نهی از منکر بکنن. امر به معروف و نهی از منکر کردن نحوه از چیه؟ تعلیمه و رابطه است. پس همه باید به مراتب به اصطلاح رابطه ربانی باشن. کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکند باید چی باشد؟ ربانی باشد، وجودش ازش در حقیقت ارتباط با رب و امر رب در بیاد، در این حال که زبانش هم گویای به این مسئله بودنش میشه معلم بودن، و در این حال خودش هم دائما دارش کار میکند تدریس رو به ما کنتم تدرسون، اون رابطه و حفظ رابطه رو تو نظام علمی دارد. این آیه شریفه تو نگاه اول ببینید چقدر نکات دقیقی رو برای زندگی هر فرد از ما، به خصوص ما که لباس روحانیتی به تن کردیم، و هر کسی که تو نظام تعلیم میخواد قرار بگیره یه افقی رو ایجاد میکند. حالا این خود ربانی بودن چه نتایجی و چگونه محقق میشود و چه نتایجی رو به دنبال داره، این در حقیقت معلم بودن چه رابطه ای رو ایجاد میکند و همچنین دراست، اینا انشاءالله تو ادامه بحث خواهد آمد. بله 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 نه دیگه، ببینید اونجا اول کلام اونجا عرض کردیم که ربوبیت الهی ربوبیت مطلق است. اول کلام اینو عرض کردیم، ربوبیت الهی ربوبیت مطلق است. امکان این که دیگری در سایه این ربوبیت نحوه ای از ربوبیت رو داشته باشد نیست، برخلاف ربوبیت های دیگر. جان نه حالا دارم عرض میکنم، اگر ربوبیت مطلقه شد، ربوبیت مطلقه زبان نفی هم دارد. زبان نفیش چیه؟ زبان نفیش این است که خدا رب است و دیگری رب نیست به هیچ وجه. وقتی این زبان نفی رو داشت، به هیچ وجه ربوبیتی برای دیگران قطعا خلاصه تصور پذیر هم نیست. اما تو زبان انتصاب به رب یعنی آیه شدن. آیه شدن هیچگاه، آیه بودن برای رب هیچگاه سایه‌ای برای رب ایجاد نمی کند که بگیم به نحوی این ربوبیت است. هیچ نحوی از ربوبیت در این نیست، بلکه مقابل او ربانی یعنی عبد. کسی که ربانی است یعنی منتظر امر رب است، منتظر دستور رب است، این میشه عبد. پس اگر بله خب رب نشون دادن یعنی عبودیت. وقتی رب رو داره نشون میده این با رب بودن متفاوته. آیه بودن یعنی در حقیقت عبودیت. وقتی عبودیت شد، عبودیت داره تأکید ربوبیته، برخلاف اون آیه شریفه که میفرماید که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اونجا رب در کنار رب بود. رب در کنار رب بودن هیچگاه با ربانی بودن سازگار نیست. ربانی بودن یعنی چی؟ یعنی عبودیت. وقتی عبودیت شد یعنی شدت تأکید در ربوبیت الهی رو نشون میده، و این فقط آیه است، این فقط آینه است که داره او رو نشون میده، هیچ چیزی از خودش در امر و نهی ندارد. یعنی انسان عادی بالاخره تصمیم گیر خودش میبینه، اما ربانی میگه هیچ اختیاری برای خودم نیست مگر اختیار رب. این دیگه شدت تأکید در بسیار جلوه‌گری از ربوبیت الهی است. مثل متعله که متعله میگن مثلا یک کسی الهی است، یک کسی متعله است، یعنی شدت در حقیقت چی؟ الهیت تو وجود این آشکار شده. الهیت در وجود کسی آشکار بشه یعنی شدت عبودیت. اگر میخواد شدت الهیت یعنی الهی بودن در وجود کسی آشکار بشود، مربوط به شدت عبودیت است که شدت الهیت رو نشون میده، نه شدت الهیت این. شدت الهیت اله رو تو وجود این انسان میبیند که خدای سبحان اله است. اگر بخواد آدم بفهمه خدا اله است، تو وجود این میبینه که چگونه خدا اله است، چون تسلیم محض است، چون اونجا خدا فقط تو وجود او نافذ است و هیچ چیز دیگری اثر نداره. ربانی بودن یعنی هیچ حکمی، هیچ دستور دیگری، هیچ در حقیقت منیتی در وجود این باقی نمانده و هر چیزی که هست فقط داره نشون میده حکم خدا، به اصطلاح اون حقیقت الهیت در وجود این ساری و جاری است که هیچی از خودش ندارد، منتظر امر است که از اونجا امری بیاد و این بدود به سمت امر الهی و چیزی از خودش باقی نمانده. بله. وقتی عیسی علیه السلام، ببینید وقتی عیسی علیه السلام اینها مثلا اون خلق رو انی اخلق لکم من الطین به هیئت طیر، درسته اونجا باذن الله هست، یعنی داره دائما چیکار میکنه؟ خودش وجودش ربانیه که نشون میده هیچ چی غیر از این. اصلا خلقت عیسی ربانی بودنه که ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، که اون شدت معجزه بودن و ربانی بودن در خود خلقت عیسی علیه السلام محقق بوده، منتها هر جا شدت ربانی بودن آشکار میشه مردم یا شیطان رهزن میشه برای مردم که این رو رب بگیرن به جای ربانی. اینم جزء حیله های شیطانه که به جای این که این رو شدت رابطه با خدا برای انسان نسبت به این شخص ایجاد بشه، خود این شخص رو واسطه بکنن، بگن ببین این قدرت دارد، در حالی که این قدرت عبد است که به اینجا میرسد. این عبودیت است که انسانی که عبد شد در حقیقت حکم او به همون جوری که حکم خداست نافذ میشه، منتها به اذن الله، تقومی است نه قیومی. خدا قیومیته، لذا این شدت قیومیت الهی رو میرسونه، اما شیطان رهزن میکند که چی باشد؟ مثل این که کسی عبد میشود قدرت بر کارهای بزرگتر پیدا میکند، چون عالم در مقابل عبد تسخیر میشود، مسخر عبد میشود، چون این الهی است، چون این الهی است عالم مسخرش می شود، درسته؟ به جای اینکه این رو شدت تأکید و عبودیت این بگیریم، چی بگیریم این رو؟ بگیم این رب است که عالم تسخیرش تحت تسخیرش قرار گرفته، درسته؟ این شدت عبودیت است که تناسب با عالم پیدا می کند و همه هستی خودشون رو در اختیار عبد الهی قرار می دن و افتخار عالم به این است که تحت تسخیر عبد الهی باشد و تحت اراده او که خلیفت الله است قرار بگیره. خلیفت الله شدنه دیگه، این خلیفت الله یعنی حکم عدل، یعنی حکم او نافذ میشه در هستی. این با خلیفه بودن و عبد شدن به مرتبه میرسد که حکم او نافذ میشود، اما حکم او چیه؟ همون حکم الهی است. اگر کسی حکم الهی رو تو وجود این در نفوذش در عالم دید، شدت ربانیته. اما اگر شیطان آمد متوقف کرد، گو حکم این است نه حکم خدا، این توقف کار شیطانه که ایجاد میکند. لذا اینجا خدای سبحان تأکید بر ربانی بودن رو که حکم خداست، ربوبیت الهی است، خیلی زیبا، خیلی زیبا بیان میکنه. یعنی شاید از این زیباتر در این جا مورد، جایی که عیسی رو اینها رب گرفتن، به جایی که همین آیه‌ای که عیسی ایجاد کرده علیه السلام باعث بشه عیسی علیه السلام رو عبد محض ببینن و ربانی ببینن، چی دیدن؟ رب دیدن. و این یک به اصطلاح رهزنی است برای هر کسی که تو طریق کمال داره قدم برمی‌داره. این فقط اختصاص به عیسی ندارد. عیسی علیه السلام رو خدا به عنوان یک مدل نمونه اینجا بیان کرده که ببینید مردم وقتی شما رو تو این رابطه میبینن تأثیر رو از شما میبینن. لذا میبینید که وقتی انسان تو ارتباط با اولیاء الهی قرار میگیره، اگر نگاهش به اینجا برسد که این مؤثر است، این خلاف اون چیزی است که خدای سبحان اراده کرده و این خودش میخواسته. شخص این شخص میخواسته با اون کمالی که پیدا میکند تو درگاه الهی فقط مأمور خدا باشد، ربانی باشد، درسته؟ اگر کاری هم از اون صورت میگیره این کار چی باشه؟ این کار جلوه خدا باشد، جلوه گری و آیت خدا باشد. اما گاهی خود اون ولی تو اثر شیطنت شیطان احساس میکنه خودشه و گاهی کسانی که دور و برشن احساس میکنن این مستجاب الدعوه است. این حالا مستجاب الدعوه بودن هم باز توش دعوتش مستجاب میشه از جانب بالاتر، باز یه خورده رقیق خوبه، اما به جایی میرسن مؤثر رو چی میبینن؟ نفس این شخص میبینن. در حالی که اگر نفس این شخص رو مؤثر دیدند، این خودش نحوه از چیه؟ توقفه، خلاف اون حقیقته. بلکه باید بگن این ربانیست، این عبد است. خدای سبحان اینجا در حقیقت یک کمالی رو از این مجرا داره خدا برای ما ایجاد میکنه و این مجرا حتی به نحو مؤدیت تو مرتبه کمالش دیده نمیشود. حتی به نحو مؤدیت هر چقدر این مجرا محوتر بشود، فانیتر بشود، اثرگذارتر است. چه در نگاه خود اون شخصی که داره این مسیر رو طی میکند، چه در نگاه کسانی که از اون میخوان فیض ببرن، اونا هم که از این میخوان فیض ببرن. هرچی مجرا رو فانی تر ببینن و محوتر در نظام الهی و ربانی ببینن، تأثیر بیشتری میتونن پیدا بکنن، برخلاف اون که ما اثر رو چی ببینیم؟ از این ببینیم. نمیدونم ترسیم مسئله رو تونستیم با اینجا. خیلی لطیفه، خیلی زیباست و با یک کمترین عبارت بالاترین چالش هایی رو که بین جمع های مؤمنان همیشه پیدا میشه دارن چیکار میکنن؟ تصویر میکنه خدای سبحان در اینجا، اونم نه فقط در جایی که عیسی علیه السلام رو به عنوان رب گرفتن، بلکه یه چالشی که از نقطه کوچکش آغاز میشه تا اونجا میرسد. همه اینها تو این شریک هم. یعنی از اون جایی که من این رو معد میبینم تا جایی که مؤثر استقلالی میبینم، همه در این شریک هم تا رب میبینم، همه اینها تو این مسئله شراکت دارن. نقطه آغاز اینجوریست که یه دفعه ربوبیت رو پیش بکشن که یواش یواش آدم میبینه تأثیر رو، بعد میبینه تأثیر واقعا از اینه، بعد کم کم به این اعتقاده خاص به این پیدا میکنه و این رو مؤثر میبیند، بعد کم کم این تأثیر رو در حقیقت به این. بعضی از اولیاء الهی کاری که بیان میکردن جالب بود. مثلا خدا رحمت کند مرحوم بسا آشخسن علی نخودکی رو، مثلا یه نبات میداد به طرف کجاک که مریضش مثلا در جای دیگری بود، به اون میگفت تو این نبات رو بخور اون اونجا خوب میشه، این نبات تو اینجا بخور اون اونجا خوب میشه، که یعنی نشون بده که تو عین این که وسائط رو و وسائل رو به کار میگیرن، وسائط دخیل نیستن و الهی خوب وسیله باید اونجا میرسید دست اون دیگه تا او بخوره. تا این میخواد بگه نه، وسیله و وسائط در اینی که هستن دخیل نیستن. مثلا معجزات موسوی با وسائط بود که عصای اژدها بشود، عصای به دریا زده بشه تا دریا شکافته بشود و امثال این سنگی باشد که از او انهاری جاری باشد. اما معجزات عیسوی چی بودش؟ بدون وسائط بود. لذا کسی به موسی به عنوان خدا و رب نگاه نکرد، اما به عیسی علیه السلام که بدون واسطه بود، نفس عیسی بود، دم عیسی بود، درسته؟ این دم عیسوی باعث بود، لذا مردم زود اینو گفتن چیه؟ لذا اون تربیتی که در مورد موسی علیه السلام بود که عموم مردم با نگاهی به اینکه عصا این کارو کرده، دیگه عصا رو خدا نمیدونستن. موسی هم که با عصا این کارو کرده بود، پس موسی هم خدا نمیدونستن. اما در اینجا چی هستش که دم عیسوی بود، این رشد رو باید ایجاد میکرد، مراتب رشد در نظام تربیتی بود، اما رشد ایجاد نشد. لذا چی شدش؟ خود عیسی رو به ربوبیت گرفتن که دمش خودش دیگه، چیزی غیر از اون نیست. لذا به ربوبیت عیسی علیه السلام قائل شدن. جان بله 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 درست بله همین رو عرض کردم دیگه، یعنی سببیت به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، همون جوری که در رابطه با نبی الهی تو ابتدا فرمود ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکمه و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، همچنان که به او وقتی حکم و کتاب و نبوت رو دادیم این محال است که دعوت بکنه که من رو در حقیقت عبادت بکنید، دیگه نمیشه، اونا سازگار نیست. کسی هم که میخواد ربانی باشد به اون چیزی، به سبب این که تعلیم کتاب داره میده، به سبب این که خودش با کتاب مرتبطه، این کتاب و این تعلیم و این رابطه مداوم با کتاب و رابطه علمی مانع میشود که از ربانی بودن خارج بشود. یعنی این همون جور که نبی اون گونه است به او وحبی داده می شود و مثلا علوم وحبی و لدن نیست، برای علما هم برای دیگرانی هم که تو این طریق قرار می گیرن به ما تعلمون، به تدریسی که دارن، به تدریسی که دارن، به تعلیمی که دارن، هم خودشون این مثلا دائم رشد می کنن در ربانی بودنشون، هم نگاهشون در تعلیم این است که مردم رو ربانی بکنند، فقط خدا رو نشون بدن، همچنان که خودشون فقط خدا رو نشون میدادن. این بالاخره از آیه، زیبایی این آیه انسان رو واقعا در تعیین تکلیف آدم که چگونه باید رفتار بکنیم. بعضی فکر میکنن که مثلا میدونید که آدم به خصوص تو بعضی چیزا پیش میاد، دلش میگه، دلش میخواد، حالا میخوام یه جوری هم بگم که سوء استفاده هم نشه، گاهی میبینه یه جایی کسی یه صحبتی میکنه، بعد یه کسی میاد میگه حاج آقا این صحبتی که شما کردی من از خدا خواسته بودم یه چیزی اینجوری، عین همین صحبت شما، همینی که من خواسته من بود این بود، معلوم میشه کلام شما خیلی در حقیقت از طرف خدای سبحان است و از دهان شما اون. خب خود آدم ابتدا چی میشه؟ خب حواسش به این گاهی نبود آدم، ولی این مجرا بودن رو خدا قرار داده، بله میتونه، اما آدم احساس میکنه خب من از این استفاده بکنم، بالاخره یه جوری با یه ناز و کرشمه و دلالی جوری بگم که یعنی خدا من بله حواسم بوده و خلاص میخوام استفاده بکنیم، بهترش کنیم، ما بگیم طرف بیشتر از این متعز بشه و از پیدا بکنه، یه جوری با یه سکوتی، با یک خلاصه بالاخره غمز و دلالی، بالاخره اینو چیکارش بکنیم، طرف رو بدون که چیزی هم گفته باشیم که دروغ باشه که نگفتیم، اما رابطه رو میگیم میخوایم هدایتگری داشته باشیم، دیگران هم از این میشنون و بیشتر گوش میکنن، ما هم که حرف خدا و پیغمبر رو میزنیم، پس در حقیقت چی هستش این فایل؟ نمیگه که اینجا کونو ربانی این دیگه نیست، وقتی اینجوری شد دیگه این کونو ربانی این دیگه نیست، این چی شده؟ دعوت به خود شده، ناخودآگاه لذت برده از این که این چی شده، اینو دیده شد، دیده شده. یه بنده خدایی میگفت یه کسی به یه کسی میگفت حاجی آقا وقتی شما صحبت میکنی ما واقعا نور رو میبینیم از کلمات شما در میاد، از حرف دهان شما در میاد. خب این شخص خودش میدونه که اینجوری نیست، حالا او رویت اون اب نداره خدا برای او قرار بده، اما تایید اون که من اینجوریم یا سکوت در برابره، باید گفتش که بابا این برای شما خوبه، این برای شما میتونه کمال باشه، منتها مراقبم باشی، ممکنه گاهی شیطان هم حالت نوریه ایجاد بکند برای گول زدن، حواسون باشه. از اون جاهاییست که رهزن و شیطان دست بر نمیداره تو نظام تعلیمه، تو نظام معلم بودنه، تو نظام مدرس بودنه، تو نظام در حقیقت منبره، تو نظام امر به معروف و نهی از منکره، تو نظام ارتباطیه که اینجاها شیطان کاملا دست به کاره که چیکار بکند؟ خراب کنه هم خود این شخص رو هم دیگران رو در اثر این رابطه. و الا ماشاءالله تو طول تاریخ ما ضربه‌ای که از درون خوردیم به این واسطه شیطان مسلط شد، از بیرون مشرکین و کافرین این ضربه ها رو نخوردیم. کسانی که تو درون رابطه های الهی بودن و چی شدن؟ شکسته شدن، ضربه خوردن و این ضربه زدن اینجاها، لذا رابطه هم از همین کما شروع میشه ها. یه دفعه به خدا بودن، الان یه کسی میگونه دادم چند تا خدا تو زندان داریم، چند تا پیغمبر در زندان داریم، چند تا امام زمان در زندان داریم، کل تو زندان هامون خدا و پیغمبر و امام زمان داریم. من خودم بعضیشون رو دیدم که اینا خلاصی هستن، واقعا از یه جای کوچکی از اظهار ارادت ها رسید تا به اونجا دیگه، از اظهار ارادت رسید. و خدا هم گاهی فتنه رو راه میده تا بصیرت ایجاد بشه. وقتی که سامری به اصطلاح اون گوساله رو درست کرد، این صدا داشت، تعبیرش له الخوار در قرآن داره، له الخوار. موسی علیه السلام توی روایتی دارد، حالا جای خودش باید بحث دقیقش بشه، به خدا گفت خدایا گوساله رو سامری درست کرد، این صداش از کجا در آمد؟ خدا گفت صداشم من دادم. تا تکمیل بشه دیگه، پازل این قطعه تکمیل بشه که اینم مردم ببینه چقدر سادن. آیا مردم با این صدا گول میخورن؟ بعدم سامری هم خوب استفاده کرد، گفت خلاصه چطور میشه که درختی بگه در حقیقت انا الحق انی انا الله لا اله الا الله؟ این که گوساله است، گوساله که درخت برتره که، اون اگه نباته این حیوان دیگه، اینم خوارش حالا صداش صدای مفهومی نبود اما صدایی داشت که از این صدا مردم احساس میکردن که این حالا داره چیکار میکنه، پیامی از خدا میده، ولی اینا نمیفهمن چیه اون پیام. باز بخاطر این فتنه رو ایجاد کرد که فتنه از جانب خدا دامن زده میشود تا رشد ایجاد بشود. خب اینم یه نکته ای که حالا وارد بحث تفسیریش بشیم. این تا اینجا بحث یک نگاه اجمالی به آیه بودش. میفرماید حتی آیه بعد رو ایشالله بعد در محضرش باز هستیم، آیه 80 رو. هر نحوی تو نظام تربیتی در دعوت به خود از ابتدا غلطه، لذا انسان تعبیری که خدا رحمت کنه هست آیت الله خوشبخت داشتن، خیلی تعبیر گویا و عالی است. انسان حواسش باشه همیشه در باشد نه دیوار، مردم رو به سمت کسانی که در هستن نه دیوار بفرستید. یعنی کسانی که دیوارن یعنی حد خودشون رو نهایت مسئله میبینن و اگر ناخواسته حتی دعوت به خودشون صریح نمیکنن، اما دعوت به چی میکنن؟ موطن خودشون. موطن خودشون همون معرفت خودشونه، معرفت خودشون نهایت میبینه، چون نهایت میبینه به موطن خودش دعوت میکند و این موطن خودش دیواره و متوقف میکند. لذا ایشون میفهمدن بعضی رو نرید، از دور باشون رابطه داشته باشید، از دور ببینید حالشون، از دور استفاده بکنید اما نزدیکشون نشید. اگه نزدیکشون بشید چی میشید؟ متوقف میشید در موطن او. نمیخواد خیلی حرفاشو بشنوید ببینید اعتقادش چیه، بعضیا رو فقط همون عملشو. حال مثلا یک بعضی هستن که انقطاعشون از دنیا خیلی قویه، برای ما که منقمر در دنیا هستیم دیدن این که یک کسی انقطاع تام داره باعث میشه احساس بکنیم شدنیه که از دنیا آدم بتونه بکنه قدم برداره. این مرتبه رو دیدن تو خوبه، اما وقتی رفتی جلوش و نزدیکش شدی ازش خاصی استفاده بکنی، میبینی خیلی سطحش ازش، سطح معرفتش خیلی پایینه، با اینکه این عمل به این شدت رو دارد اما ازت معرفتی گاهی خیلی نازله. لذا اگه بری نزدیکش بشی اون افق تو اثر میذاره. پس همیشه خود انسان باید حالتش ربانی بودن باشه. ربانی بودن یعنی در بودن، یعنی به دعوت به خود نیست، نه به خود نه به موطن خود. چون آدم گاهی به خودش دعوت نمیکنه، اما به چی دعوت میکنه؟ به موطن خودش. آدم باید به موطن پیغمبر، به موطن اهل بیت، به موطن خدای سبحان، به اونجا دعوت بکند که اگر حتی من تا اینجاشو رفتم این بیاد من عبور کنه بره، نه بیاد تا اینجا. بله پیغمبر اکرم دعوتی که میکند چون باب است، حاجب و رب است. امیر مؤمنان علیه السلام چون باب الله است، هر کسی باید از این باب فقط برسد، راهی غیر از این نیست. او معصوم است، از جانب خدا این براش قرار داده شده، اما ما نه. و اونها هم دعوت به خودشون نمیکردن، عین در حقیقت چی بودش؟ عین در حقیقت ربانی بودن رو آشکار میکردن. خب بعد وارد آیات بشیم ببینیم که بیانون وقوع الآیات، عقیب الآیات. این آیاتی که در اینجا آمده، عقیب آیات و دنبال آیاتی که قبلا آمده بود که همون آیات متعددی بود که از جمله ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب که بود، که در مقابل مسیحیان نصارای نجران بود اگر یادتون باشه، که اینها اومدن با پیغمبر مذاکره کردن، گفتگو کردن و اونجا از جمله بحثایی که تو مناظرشون گفتن، گفتن که پدر عیسی کیست؟ همین که بگن پدر عیسی کیست، خب چون پدر ندارد و هر بشری پدر دارد، نشون میده که عیسی وقتی پدر نداشت یعنی چی هستش؟ یعنی خداست دیگه، پدر ندارد دیگه. پیغمبر اکرم وحی نازل شد در مقابل اون چه که سؤال اونها بود که من ابوه، ابوی عیسی علیه السلام پدرش کیست؟ آیه نازل شد که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. اگر کسی پدر نداشت باعث بشه بگیم خداست، پس آدم که اولاد بود. چرا؟ چون نه پدر داشت نه مادر داشت. پس اگر شما میخواید الوهیت برای عیسی قائل بشید، پس باید برای آدم به طریق اولاد الوهیت قائل بشید. و چون برای آدم الوهیت قائل نیستید با اینکه پدر و مادر نداشت، پس برای عیسی هم حق قائل شدن الوهیت ندارید. یه برهان کامل برای در حقیقت اینها اقامه کرد و اینها در این مسئله قهر کردن. بعدش دیگه بعد یادتون هست یا نه، بعد از همین جریان اینا دیدن جوابی ندارن و رفتن. بعد میفرمون تا رسید به جریان مباهله، بعدش دیگه اگر یادتون باشه بعد از این مسئله رسید به جریان مباهله که آیاتش رو خوندیم، در محضرش بودیم. میفرماید چون این آیات مرتبط است به امر عیسی علیه السلام، یفید و انها به منزلت فصل ثانی من الاحتجاج. این فصل دومه، اون فصل اولش بود در اونجا و ملحقاتی که بعد از اون آمد این فصل دوم در اینجا آمده، که این فصل دوم به منزلت علا براءت ساحت المسیح مما یعتقده فی حقه اهل الكتاب من النصارى. دو چیز قائل بودن، یکی این که عیسی علیه السلام فرزند خداست، درسته، و دومی این بود که عیسی علیه السلام یلیق به عبودیت که ما عبادتش بکنیم. در اونجا این فرزند خدا بودن و ربوبیت عیسی رو نفی کرد، در اینجا چی رو؟ عبادت نسبت به عیسی رو داره نفی میکند. بله، بل کلامو به منزلت قولنا انه لیس کما تزعمون فلا هو رب ولا انه ادعا لنفسه ربوبیه. نه رب بود در اونجا فرمود و نه ادعایی برای ربوبیت دارد، که این دومی در اینجاست. اونجا فرمود رب نیست، اینجا فرمود ادعایی برای ربوبیت هم ندارد. چون جمع نمیشد بین نبوت و حکمت و کتاب با چی؟ با ربوبیت. اینجا اول آیه فرمودن اما الاول فلانه مخلوق بشری حملته امه و وضعته و ربته فی المهد غیر انه لا اب له. او یک کسی بود به دنیا آمد، مادری او را حمل کرد، به دنیا آورد، رشد کرد، بزرگ شد و چی شد؟ هرچند پدر نداشت اما در این حال همه مراحل رو طی کرده است، منتها فقط پدر نداشت. که آدم علیه السلام فمثله عند الله کمثل آدم. این قسمت اول بحث بود که مفصل قبلا گذشت. و اما ثانی، قسمت دوم که ادعای ربوبیت هم ندارد، فلانه کان نبیان اوتل کتاب و الحکم و النبوه، که او بهش چی داده شده؟ کتاب و حکم و نبوت داده شده. اگر کسی به او کتاب و حکم و نبوت داده شده باشد و نبی باشد، محال است با این حکم و کتاب و نبوت که توش عبودیت محض خابیده ادعای چی بکند؟ ادعای ربوبیت بکند. این محال بودن عادی است که عرض کردیم. و نبی الذی هذا شأنه لا یعدو طور العبودیه. بشر ممکن بود اگر بشر به تنها باشد، ما کان لبشر ان یعطیه الله، در حقیقت اینها رو که داده شده امکان ندارد. اما بشر به تنهایی اگر نبود این کتاب و حکم و نبوت، امکان ادعای ربوبیت رو داشت، چنانچه ادعای ربوبیت هم کردن. مثل چی؟ مثل نمرود و فرعون، گفتن انا ربکم اعلا، ادعای ربوبیت کردن در اونها. اما اگر کسی بشری باشد که اینها بهش داده شده، جمع بین این دو امکان دعوت به ربوبیت رو از بین میبرد، چون دادن اعطای اینها یعنی در حقیقت عبد بودن محض، عبودیت تامه، یعنی ربانی شدن، و ربانی شدن با رب شدن به هیچ وجه سازگار نیست. لذا میفرما بله جان، اون عبیدی که در اونجا آمده، عبیده به معنای طاعت، اگر در حقیقت به معنای، ببینید ما تعبیرات مختلفی داریم که وقتی که میفرماد ان لا تعبد الشیطانه، شیطان رو عبادت نکنید، در حالی که کسی شیطان رو نمیخواد عبادت بکنه. حالا شیطان پرست داریم، ولی قبلا اطاعت شیطان میکردن. اطاعت شیطان با میل تبدیل میشه به چی؟ به عبودیت. اون عبودیت یکی، یه بحث حالا تو ادامه بحث میاد، یه بحث عباد داریم، یه بحث عبید داریم. عباد با عبید یه تفاوتی دارد که اونجا انشاءالله این بحث رو هم بیان میکنه. تو نظام با خدا که به کار برده میشود، عباد است، کونو عبادن لی من دون الله، این تعبیر عباد است. اون چی که در رابطه با دیگران به کار برده میشه عبید و ناس است. اگر در قرآن کریم ما کان ربک بظلام للعبید آمده، در اونجا آمده، اونجا در مقام توبیخ است، و الا هر جا که در مقام اکرام است عباد آمده، عبید در مقام توبیخ به کار رفته. ما انا بظلام للعبید، من ظلام نیستم للعبید، قبل آیه آیاتی است که توبیخه و لذا به دنبال ظلام للعبید آمده. پس جریان عباد بودن یه تکریم است که خدا یا ایها الذین اسرو اون ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان، نظایر این که حالا تو آیات عباد رو که ببینید تکریم است تو آیات. اونجایی که عبید میاد اولا نسبت به بشره، ثانیا اونجایی که نسبت به خدا آمده تو جایی است که چی هستش، یه تحقیری توشه، یک حالت در حقیقت چی توشه، توبیخی توشه که آمده. اگر در کلمات حضراتگاهی به کار برده شده مقصود اون اطاعته، که اون شدت در حقیقت چی هستش، اطاعته، که اطاعت با میل میشه در حقیقت چی، عنوان عبودیت بر او صدق میکند. حالا جلوتر هم انشاءالله بیان میکند. میفرماید که اما ثانی فلانه کان نبی اوت الکتاب و الحکم و النبوه و النبی الذی هذا شأنه لا یعدو طور العبودیه و لا یتعرا عن ذی الرقیه، کسی که بهش نبوت داده شده بنده تر است، کسی که بهش در حقیقت کتاب و هدایت داده شده، حکم داده شده، عبودیتش شدیدتر است، به عصمت علمی میرسد. عصمت علمی یعنی هیچ خطایی دیگه علمن و عملا از او سر نخواهد زد و وجود او میشه وجود چی؟ اطاعت رب. اصلا این ظرف امکان ندارد، ظرفی که توش پلیدی و منیت و انانیت باشد، اون در حقیقت کتاب و حکم و نبوت به او چی داده شده؟ داده شده باشد. ظرفی میتونه اینا رو بگیرد که چی باشد؟ سرشار از عبودیت باشد، لبریز از اطاعت باشد. این ظرف میتونه این در حقیقت کتاب و حکم رو بگیرد. لذا هر چقدر عبودیت انسان و اطاعت انسان شدیدتر بشود، به همین نسبت چی میشه؟ به همین نسبت اعطای الهی در حکم و فهم و هدایت برای او شدیدتر خواهد شد، ظرفیت پیدا میکنه. اطاعت ظرفیت ساز برای علم، فهم، معرفت. بعد دنبالش میفرماید که بله، فکیفه یتعطا ان یقول للناس، اگر کسی اینجور بهش اعطا شده چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است یعنی محال است، عادتا، هرچند محال عقلی نیست اما محال عادتی است که محقق نخواهد شد. کیفه یتعطا ان یقول للناس اتخذونی ربی و کونو عبادن لی من دون الله او یجوز ذلک فی حق غیره من عباد الله من ملک، یا خودش رو یا دیگری رو، یا بگی منو بپرستی یا ملکی رو بپرستی، این امکان پذیر نیست. من ملکن او نبی فیعطی لعبد من عباد الله ما لیس له بحق، حق ندارد به دیگری در اون پرتو مالکیت مطلقه حق که اونجا مالکیت مطلق است، حق ندارد برای دیگری مالکیتی و ربوبیتی قائل بشود، حتی به نحو جزئی، حتی به نحو اعدادی در اون مرتبه عالی. البته برای پایین تر اون اعدادیش عرض کردیم عیب ندارد. او ینفی عن نبی من انبیا ما اثبت الله فی حقه من الرساله، البته رسول بودن هم که در حق انبیاست رو نمیتونن نفی بکنن که این هم رسول حق است، که عرض کردم این خیلی جالبه، این قصه ساده است اما میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد جلوه عبور میکردن، کودکی رو دیدن، بعد از او سوال کردن منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا پدر تو؟ شما رو. منو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت شما رو، هم به خاطری که رسول حق هستی دوست دارم. گفت توحید، حضرت فرمودن توحید رو از این بچه یاد بگیری، یعنی تو جایی که بین رسول و خودش و پدر و مادرش بود پیغمبر، اما بلا فاصله تو این جایی که بین رسول و خدا شد چی میشه؟ میگه تو هم چون رسول خدا هستی، یعنی همه محبت من برای چیه؟ برای خداست. تو هم حیث رسالتت، ارتباطت با خدا چون شدیده، از خودم و پدر و مادرم که اونا مربوطه به خدا هستن، اما حیث ارتباطی تو شدیدتره، تو رو بیشتر از اونها دوست دارم. اما بین با تو با خدا که میرسه معلومه دیگه، اصل اونجا این هیچگاه پیش نمیاد که انسان بین رسول و خدا مختار بشود. اما سؤال پیغمبر از اون معرفت او رو نشون میداد. انشاءالله خدای سبحان ما رو ربانی خودش قرار بده و معلم، بله بله، روح القدس از زبان این کودک این کلام رو در حقیقت صادر کرده که این بیان زیبایی است. انشاءالله خدای سبحان ما رو ربانی خودش قرار بده و همه وجود ما علامت و دلالتی باشد که داریم خدا رو نشون میدیم و عبودیت در وجود ما به نهایتش محقق بشود و خدا ما رو به این در حقیقت بپذیرد، به این که معلم دیگران بشویم و ما رو معلم قرار بدهد و ما رو مدرس قرار بدهد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على